واکسن کرونا مطالبه ملی هست. پیرامون این موضوع گفتگوی دارم با آقای دکتر مهدیار سعیدیان، پزشک و فعال صنفی و رسانه‌ای حوزه بهداشت و سلامت. من سلام و درود گرم دارم به شما آقای سعیدیان.
سلام، من هم خدمت شما جناب روشن و همه هموطنان و همزبانانمون در سراسر جهان به ویژه ایرانیان عزیز سلام عرض میکنم، در خدمت شما هستم.
زنده باشید آقای سعیدیان. در حالی که کرونا در ایران بیداد میکند و واکسن کرونا یک مطالبه ملی شده و هشتگ واکسن بخرید در واقع یک ترند توییتر شده در شبکه‌های مجازی، شاهد در واقع یک تصمیم سیاسی برای تحریم، خود تحریمی در واقع برای خرید واکسن‌های معتبر شدیم از جمله فایزر و مدرنا و اقدام به خرید واکسن روسی اسپوتنیک وی که مورد تایید نیست، اقدام به خرید اون کردن.
یعنی بهداشت جهانی در واقع جناب روشن تاییدش نکرده.
بله. در خصوص این واکسن و اعتبار علمی این واکسن ها بفرمایید.
من مجددا تشکر میکنم از شما و همه شنوندگان شما که این فرصت رو به من دادید تا مسائل رو از زبان علمی و به عنوان یک فعال صنفی و رسانه‌ای حوزه پزشکی و سلامت خدمتتون عرض کنم. واکسن اسپوتنیک وی مسئله‌ای که هستش در حال کارآزمایی سوم هستش. هرچند اینکه این کارآزمایی تموم شده ولی هیچ مدرکی مبنی بر مؤثر بودن این واکسن منتشر نشده. اخیرا البته بخوایم واقعیت رو بیان کنیم، یکی از مجله‌های پزشکی نوشته بود که این واکسن تا 91% مؤثر بوده روی پیشگیری از کرونا، ولی فقط همین مجله بوده، ولی تاییدیه سازمان بهداشت جهانی یا سازمان‌های بین‌المللی مثل FDA که مرجع داروها و واکسن ها هستند و ما هنوز در مورد این واکسن نداریم.
بله.
مشکلی که با هم با واکسن از طبق ارجاع میدم به گفتگوی قبلیمون که در خدمتتون بودم این هستش که متاسفانه واکسن سیاسی شد. شاید مشاوره های درستی از سمت متخصصان و پزشکان دولتی به مقامات سیاسی کشور داده نشد، وگرنه واکسنی مثل فایزر یا واکسن مدرنا خب تاییدیه هایی دارن، جواب روی چندین میلیون فرد آزمایش شدن، حالا تا جایی که من تو ذهنمه حدود 94% در افراد بالای 60 سال و حدود 96% به بالا در افراد زیر 60 سال و جوانان مؤثر بودن. به هر حال یک جوی ایجاد شد که این واکسن خریداری نشه، اصلا بررسی نشه. حالا بگذاریم از این مسئله. واکسن اسپوتنیک هم گفتم خدمتتون در شرایط کنونی از طرفی میان مطرح میکنن که واکسن حالا انگلیسی و آمریکایی صلاحیت نداره، در صورت که ما 70% از داروهای خارجی رو داریم از آمریکا وارد میکنیم، حتی داروهای پوست و مو، داروهای ویتامین ها رو داریم از آمریکا وارد میکنیم. شایعات و موضع‌گیری هایی از سوی افراد غیر کارشناس هم که دیدید، از اینکه جی پی اس روی ماشین کار گذاشتن که اصلا امکان نداره، کوچکترین میکروچیپی که هم که بخوان جا بزنن از سرسوزن اون نوک سوزن اصلا امکان انتقال نداره، و این جی پی اس نیاز به یک منبع تغذیه داره، یک باتری داره که این به راحتی قابل شناسایی تو بدن هستش. یک توهم ها و توهم های تئوری توطئه وجود داشت که یه عده بهش دامن زدن. متاسفانه رسانه که ملی کشور، رسانه که باید ملی باشه و عملا رسانه یک جریان خاص و دولت هستش، هم به این دامن زد. یعنی به جای اینکه اطلاع رسانه درست و علمی به مردم کنه، کارشناسان یا مقاماتی رو دعوت میکنه که حالا اصلا تعارض منافع دارن، یعنی تولید یک واکسن داخلی که هنوز معلوم نیست چجوری هست، برخلاف همه تحقیقات علمی هستش، رو حالا روش مانور میدن. ما میدونیم تولید یک واکسن مراحلش رو طی بشه تا تاییدیه یک مرجع مهمی مثل FDA یا سازمان غذا و داروی آمریکا یا سازمان بهداشت جهانی رو نگیره، این واکسن قابل استفاده نیست. واکسن اسپوتنیک وی روسیه هم همین مشکل رو داره. الان مثلا رسانه ملی میاد میگرده تو چندین میلیون نفر حالا تزریق شده، میان مثلا یک چیزی که حالا ممکنه اصلا بیماری زمینه‌ای داشته باشه، به هر حال هر واکسنی یک عوارض داره، 0.1% هم عوارض داشته باشه رو 2 نفر حالا مثلا نشون میدن و روش مانور میدن، یعنی تبلیغات منفی و خارج از علم دارن روش انجام میدن که این جای تأسف داره. مسئله دیگه همین واکسن اسپوتنیک وی، سازمان غذا و داروی ایران الان ابلاغیه ای رو اعلام کرده که هر کس که میخواد این واکسن رو مردم تزریق کنن باید ازش رضایتنامه شخصی بگیرن، یعنی از طرفی دسترسی مردم رو به واکسن معتبر کم کردن، همین واکسنی هم که وارد کردن که حالا میگم در 20 مقاله گفته 91% موثر بود در بهترین حالت، این رو هم حاضر نیستن مسئولیتش رو قبول کنه سازمان غذا و داروی، سازمان غذا و دارویی که اکثر افرادش خودشون سازمان غذا و داروی یا معاونت داروی وزارت بهداشت که متاسفانه فساد زیادی توی این سازمان بوده، توی شرکت‌های داروی این سازمان بوده و وزیر جدید جناب آقای دکتر نمکی با روی کرد مبارزه با این فسادها اومده، ولی دولت‌های مختلف عوض شدن و اون افراد عوض نمیشن و در واقع یک مافیای غذا و دارو شده، حالا چه داخل سازمان چه خارج از سازمان، چه تو ناصر خسرو چه توی معاونت داروی وزارت بهداشت. حالا جالب اینجاست اومدن میگن هر کی میخواد این واکسن رو تزریق کنه بعد رضای نامه شخصی امضا کنه که من هر چی اتفاقی برام افتاد به خودم مربوطه، این کاملا خارج از اخلاق حرفه تحقیقاتی و پزشکی هست و سوگند تبابت هست. و از طرف دیگر آقا شما اومدین یک واکسنی رو وارد کردید، مسئولیتش هم باید بپذیرید، به قول معروف دوره بزندر رو تموم شده، الان اینا نه حاضرن تبعاتش رو بپذیرن و نه حاضرن که برای مردم کیفیتش رو تضمین کنن. و این واکنش های متناقضی که دیده میشه اعتماد رو ببینید در کادر درمانی که خودشون هر کدوم اهل علم و دانشمند هستن، کادر مستقل درمان، توده کادر درمان، پزشکان و متخصصین به خصوص جوانانی که به علم زود هستن تشکیک شک ایجاد کرده و از طرف دیگه این متناقضگویی ها یا گندگویی های وزارت بهداشت، یادتون هست چند ماه پیش هم جناب وزیر فرمودن که ما الان کشورهای دیگه اروپایی از ما این پرسن که شما چجوری کرونا رو کنترل کردید، ما بیا مثلا این یاد بگیریم. این خنده‌دار که نباید گیری به فال این سیستم بهداشت درمان جناب آقای روشن. و این مسئله هم وجود داره، حالا تعداد واکسنی که خرید شده، یه ده ارجام میگن که آقا آمریکایی‌ها که فایزر تزریق کردن روزی 500 تا مرگ دارن، یه سال 5000 تا مرگ داشتن، در نظر نمیگیرن که نکته اول در تزریق واکسن برای مؤثر بودنش اینه که 70% جمعیت اون کشور واکسینه بشن. الان چند دوز واکسینه شدن هم توی خود آمریکا؟ اولا جمعیت آمریکا با جمعیت ما قابل مقایسه نیست، 5-6 برابر جمعیت کشور ما وسعت و جمعیت داره و از طرف دیگه به هر حال درصد عوارض میاد بالا. حالا رسانه های ما، بعضی رسانه های بیشتر رسانه های دولتی و یا رسانه صدا و سیما یا دقیقا روی این کیس ها دست میذاره و طبق اینها میگه آره این واکسن بد یا عکس های مثلا افراد رو منتشر میکنه که مثلا ما میبینیم به اسم این که این تزریق واکسن باعث این شده حتی که مثلا ما کاملا تشخیص میده یک پزشکیم مثلا فلج بلز هستش، یعنی درگیری ویروسی هستش که با ویروسی شبیه همون ویروس تبخال ایجاد میشه و تو هر کسی ممکنه ایجاد بشه. یه درگیری ویروسی هست که با هم داروهای ضد ویروس مثل آتیکلوویر حل میشه و بعد یک ماه هم خود به خود خوب میشه. این نشانه واکسن نیست. متاسفانه واکسن سیاسی شده و حقیقت در ابهام و در مه قرار گرفته است در این مورد.
بله.
آیه
دکتر، در واقع شما جان کلام را فرمودید. واقعیت تلخ این است که در واقع جان مردم را وجه المصالحه قرار دادن. وجه المصالحه که در واقع
با جان مردم تنها چیزی که این وسط اهمیت نداره و بازیچه شدن.
درود بر شما. بله. یعنی میشه گفت طبق واکنش هایی که در شبکه های مجازی هست، تو شبکه های اجتماعی هست، در واقع به نوعی مشارکت در مسیر مرگ و میرهای ناشی از کرونا و کشتار عامدانه مردم است. اینا واکنش هایی هست که تشکل‌های صنفی معلمان در قبال این خودتحریمی واکسن واکنش نشون دادن. حالا با این اوصاف آقای دکتر تکلیف چی هست؟ چه باید بکنیم؟ خودشون که وعده دادن واکسن عمومی رو در زمستان 1400 میخوان شروع بکنن، در حالی که سایر کشورها شروع کردند و دارن میلیونی پیش میرند.
متاسفانه همین الان هم برای تزریق واکسن دیر شده. ما نزدیک 600 نفر از کادر سلامت کشور، از پزشک و پرستار گرفته تا داروساز و دمدان پزشک و بهتر رو بهیار و پرسنل، حتی کارمندهای مراکز درمانی، حتی نگهبانان بیمارستان رو در این راه از دست دادیم و جزو شهدای سلامت هستن که به حساب نمیان. حتی از اینها هم حمایت نشدیم. یعنی تا حالا از بین این تعداد فقط پرونده 50 نفر بنیاد شهید که قرار بود اینها رو شهید سلامت بدون تایید کرده، اونا هم بیشتر پزشکای بخش دولتی بود. و نکته متاسف بارتر این که وزارت بهداشت داره اختلاف درون صنفی در جامعه پزشکی ایجاد میکنه. یعنی به زبان ساده بخوام بگم، پزشکان عمومی که خط مقدم مبارزه با کرونا هستند و اینها اومدن از اولویت کادر درمان برای دریافت واکسن حذف کردن. پزشکانی که تو اورژانس ها هستن، تو مطب ها هستن، تو درمانگاه ها هستن و اولین خط مبارزه با کرونا. من یا شما اگه بیمار بشیم معمولا به همون مطب نزدیک خونه مراجعه میکنیم، حالا علائم سرماخوردگی داشته باشیم یا درمانگاه نزدیک خونیم، مستقیم که نمیدیم اورژانس بیمار. پزشکان عمومی بیشترین تعداد شهدای سلامت رو داشتن در بین جامعه پزشکی و در کل کادر درمان کشور و اینجوری تبعیض آمیز با اونها برخورد میشه. اینها همه لابی های پشت پرده هست که در وزارت بهداشت انجام میشه. اگر نه هر کسی که یک ذره آگاهی و تجربه دارد، حتی لازم نیست وزیر باشه، حتی لازم نیست پزشک باشه، یک مراجعه کننده عادی یک تحقیق بکنه میبینه که پزشکان عمومی قربانیان اصلی این کرونا بودن و حالا در اولویت واکسن هم قرار نگرفتن.
خب واقعا
و متاسفانه انجمن پزشکان عمومی ایران که نهاد صنفی این قشر هم هستش، حالا نامه ای برای اعتراض نوشته ولی در نهایت حالا باز هم بدوبندهای سیاسی بر این روند حاکم شده. سازمان نظام پزشکی کشور به عنوان نهاد متولی و سنسی جامعه پزشکی واکنش های خوبی ما ازش دیدیم. واکنش های در مورد واکسن روسی جناب آقای دکتر ظفرقرنی رئیس کل سازمان یا رئیس مجمع عمومی سازمان، اینها واکنش های خوبی نشون دادن، یا شورای عالی سازمان که اینها ارکان سازمان نظام پزشکی هستن، مثل مجلس و مثلا قوه قضاییه و مثلا شورای نگهبان اگه بخوام بگیم، اینها همه انتخابی هستن، یعنی پزشکان عادی به یک عده رأی میدن، اونها باز یک مجمع عمومی هستن که رئیس کل رو انتخاب میکنن و حالا رئیس جمهور یک حکم مثل حکم تنفیذی که برای رئیس جمهور رهبری میزنه روی رأی مردم، یک حکم براش، یک حکم فرمالیته براش میزنه، ولی اینا منتخبن. و اینجا حالا جای تقدیر داره با تمام کمبودهایی که در سازمان نظام پزشکی بود، لااقل اینجا به سوگند طباعتشون منتشر بود، معتقد بودن و پایبند بودن و واکنش نشون دادن. ولی خب متاسفانه حالا من صحبت کردم به خودم به عنوان یک عضو، حالا بخشی از هیئت مدیره انجمن پزشکان عمومی، صحبت هایی که کردیم این هم تا یه حدی میتونن بیان، در نهایت باز هم با اون سد سیاسی روبرو میشن و به درستان های سیاسی. از طرف دیگر یک مشکلی هستش که برای پزشکانی که میخوان برای امتحان تخصص یا آزمون دستیاری پزشکی، یعنی پزشکان عمومی که میخوان امتحان بدن که برن 3 یا 4 سال یا بیشتر یا 5 سال دوره ببینن و متخصص کشور بشن، برای اینها ایجاد شده. اگه اجازه بدین من این رو توضیح بدم که این هم یک مسئله
بود. خواهش میکنم، اتفاقا یکی از سوالهای من هم این بود، چون شاهد بودم که در شبکه‌های مجازی خصوصا توییتر در خصوص آزمون تخصصی پزشکی واقعا اون تبعیضی که به 11,000 پزشک عمومی از طرف مسئولین وارد میشه واکنش نشون داده شده. خب در این خصوص بفرمایید که این قانون شکنی ها و این تبعیض ها چی شد؟ بالاخره واکنش های این حضرات به درخواست شما چی هست؟
اجازه بدید من مسئله از ابتدا تشریح کنم و خیلی ممنونم که به این مشکل اشاره کردید. آزمون تخصص پزشکی، یعنی پزشکان عمومی که باید یک آزمونی سالیانه برگزار بشه مثل کنکور که قبول شدگان میتونن ادامه تحصیل بدن برای تخصص‌های مختلف پزشکی که حالا مورد ممکنه دوره 4 ساله باشه، 3 ساله باشه یا 5 ساله باشه. تخلفاتی که در این زمینه وجود داره، اولا که این افراد پزشکان عمومی اکثرا جوان هستن که دچار مشکل هستن، و دوم این که اینها اکثرشون در یک سال گذشته در خط مقدم مبارزه با کرونا بودن، شیفت های سنگین. متاسفانه تعدادی از اینها رو ما از دست دادیم و جز شهدای سلامت هستن
یادشون.
و متاسفانه به جای همراهی و همیاری از وزارت بهداشت با این افراد، موارد قانون شکنی زیادی در مورد این آزمون دیده میشه. دو نکته مهم قانون شکنی اینه که اولا این آزمون باید در هر سال یک بار برگزار بشه مثل کنکور، و دوم این که از زمان اعلام رفرنس ها و منابع نهایی تا زمان آزمون حداقل 9 باید طول بکشه. در مورد اول، به غیر از سال 97 آزمون اسفند برگزار شد، هر سال آزمون اردیبهشت ماه برگزار می شده. پار سال آزمون قرار بود اردیبهشت برگزار بشه که خورد به موج فکری کنم دوم کرونا، و آزمون به مرداد منتقل شد. اما امسال وزارت معاون آموزشی وزارت بهداشت و شخص آقای دکتر حمید معاون آموزشی وزارت خونه که ایشون تحصیلاتشون هم پی‌اچ‌دی اپیدمیولوژی هستش، همگی شناسی و طبابت نیستش، حالا تحصیلات مهم نیستش، ولی اینو حداقل کسی که در حوزه معاملات آموزشی هست باید اطلاع داشته باشه. متاسفانه ایشون تخلف‌های بسیاری رو هم برای آزمون دندان پزشکان ایجاد کردن، هم از زمان ایشون فشار روحی بسیاری روی کادر درمان به خصوص پزشکان جوان عمومی اومده، چون این درس خوندن برای این آزمون خب سنگین و مطالعه رفرنس‌ها وقت می‌بره. در مورد اول، آزمون رو از آن اعلام کرده بودن 7 اسفند، در صورت آخرین آزمون مرداد 7 اسفند سال 1399، یعنی انگار ماه آینده، ولی در آخرین آزمون مرداد 99 برگزار شد، یعنی با فاصله کمتر از حدود 8 ماه اینا میخوان دو تا انجام بدن. این تخلف خلاف قانون مصوب وزارت بهداشت هستش و حالا مراجع مربوطه، و دوم این تخلف اینه که از زمان اعلام منابع باید حداقل 9 ماه بگذره تا امتحان برگزار بشه، که متاسفانه درس های مثلا ماجور اصطلاحا یا درس هایی که سنگین هستن مثل درس تخصصی، منابع درس تخصصی در آن رو اومدن تغییر دادن و در 31 شهریور به پزشکان اعلام کردن، برخلاف چیزهایی که حالا مشاورین و مقامات وزارت بهداشت در این باره میگن. یعنی این تخلف دوم 31 شهریور تا هفته اسفند میشه چیزی در حدود 5 ماه. و حالا فعالان صنفی حوزه پزشکی که من افتخار دارم نماینده کوچیکی از این جوانان باشم در این مورد فعالیت کردیم، مزاح قانونی پیش رفتیم، جلساتی با خود جناب آقای دکتر حقدوست داشتیم، با وزارت خونه، با مشاوران آقای وزیر، ولی متاسفانه اصرار افراد داشتن که حتما آزمون باید تو همون هفته اسفند برقرار بشه، که ما موارد تخلف بهشون یادآوری میکردیم و این ما افکار عمومی رو فریب میدن. خود معاون آموزشی وزارت بهداشت جناب آقای ترزوز در مصاحبه اعلام میکنه آزمون قبلی اردیبهشت برگزار شده، در قسمتی که آزمون مرداد برگزار شده، و معاون آموزشی که باید مسلط به این موارد باشه توی مصاحبه تلویزیونیش اعلام میکنه که آخر آزمون اردیبهشت برگزار شده و تخلفی صورت نگرفته. یعنی در همین حد هم اطلاع نداره. ما سعی کردیم با گفتگو با گفتمان این مسئله رو پیش ببریم که متاسفانه از موضع قهر با این بچه ها و این پزشکان عمومی حالا که اکثرا جوان هستن برخورد شد، تا جایی که ما رفتیم به دیوان عدالت اداری شکایت میکنیم که حالا لااقل احکامش تو مواردی به منافع مردم بوده و دیوان عدالت اداری خودش رو چشم بینای جامعه میدونه در میان مقامات دولت بین دولت و وزارت بردونه. شکایتمون پذیرفته شد و در حال پیگیری هستش. از طرف دیگه مسئله رسانه‌ای کردیم و حالا تهدیداتی شدیم که آره این باعث میشه که آقای وزیر رد کنن و اصلا آزمون رو همون موقع برگزار کنن. یعنی عملا ببخشید زور گفتن و تهدید، حالا تهدید و تطمیع هم حتی بوده. ما از این قضیه فاصله گرفتیم، به دیوان عدالت اداری شکایت کردیم، با نمایندگان محترم عضو پزشک عضو کمیسیون بهداشت و یا عضو کمیسیون آموزش مجلس تماس گرفتیم، اونهایی که پزشک بودن که اونها هم دقیقا این مسئله رو صحه گذاشتن که این تخلفه، و نامه ای روابط عمومی مجلس به معاون حقوقی وزارت بهداشت نوشته این مسئله رو معلوم کنید و جواب بدید. باز هم اینها طول دادن و امروز خبری اعلام شد که آزمون قرار در 20 فروردین سال 1400 برگزار شده. بهانه‌اش هم این بود که اون زمان میخوره به ایام محرم و انتخابات و اینا، اصلا ربطی برگزاری آزمون نداره. همین الان شرایط طوریه که ما در آستانه موج چهارم کرونا هستیم. چجوری میخوان این تعداد افراد 1000 نفر در هر سالن بدون فاصله گذاری اجتماعی امتحان بدن؟ بسیاری از اینها قربانی خواهند شد، مثل کنکور رو از دست خواهیمشون داد، این سرمایه های جامعه رو. این مسئله ایم که به 20 فروردین موقوف شده هیچ کدوم از اون موارد قانونی رو که خدمتون عرض کردم غیر قانونی رو پوشش نمیده. یعنی نه فاصله مناسب از آزمون یک سال از آزمون قبلی رعایت شده، نه فاصله 9 ماهه از اعلام رفرنس ها و منابع اصلی، حتی کتاب های انگلیسی هم به بازار نیامده، بازار کتاب ایران چه برسه حالا کلاس های خلاصه شده که معمولا فشرده هستن و
یعنی با این وجود اصرار دارن که در 20 فروردین حالا به فاصله 1 ماه
الان امروز ابداع بوده. علارغم به همه این اعتراضات و مقامات مجلس و حالا تا ورود دیوان عدالت اداری به این مسئله، علنا جناب آقای معاون آموزشی وزارت بهداشت آقای دکتر حبدوب که حالا من حامدشون زیاد شباهتی به عمل کردشون نداره، ایشون گفتن برید شکایت کنید به دیوان، نتیجه نمیگیرید. من نمیدونم پشت ایشون به کجا گرده. الان امروز نامه اومده که 20 فروردین، یعنی یک ماه تاخیر گذاشت، باز هم همون تخلفات بر سر هستش و ما در واقع خواستار برگزاری آزمون در چیز 1400 هستیم که دقیقا همون یک سال گذشته باشه و فرصتی برای مطالعه بچه ها بده. الان بچه های ما به جایی بشینن و کتاب بخونن و تست بزنن و درس بخونن، یا چون رسانه ای ندارن و ممنون از شما که دارید مسئله رو پوشش میدید، ناچارن بیان تو توییتر، حالا تو فان توییتر را بندازن که اگه دیده باشید که چند بار هم ترند شده در سطح جهانی یا توییتر فارسی، ولی متاسفانه توجهی بهش نشده. از طریق تلفن شما میخوام خدمت همه هموطنان، همه جامعه پزشکی در سراسر دنیا بگم که حمایت کنین از این جوان ها. اینها مظلوم واقع شدن در برابر یک وزارتخانه ای که در واقع بگیر رأی مطلقه و تکرار مطلقه برای خودش داشته. شخص وزیر هم یا آگاه نیست یا مشاوره مشاوران درستی نداره و این کار صدمه به جامعه پزشکی خواهد زد که باز هم اینهایی که سهمیه دارن و سهمیه های خاص دارن قبول خواهد شد و باز هم از ارزش سواد جامعه پزشکی کاسته خواهد شد و علم پزشکی کشور اصطلاحا رقیق خواهد شد، یعنی کسانی که شایستگی ندارن قبول خواهد شد در هر صورت و اون جوونی که درس خوند و سالها تبابت کرده یا در آستانه فارغ التحصیل شدن تو این شرایط کرونا که در خط مقدم مبارزه با کرونا بوده اون قربانی خواهد شد. این یک مسئله خیلی مهم هستش. این برخلاف اون چیزی که حالا مقامات کشور میگن که در کادر درمان حمایت میکنیم، اینجا همونطور که پزشکان عمومی در زمین واکسن زدن کرونا، البته واکسن که هنوز نیومده ولی در همون زمین واکسن اعلامی که باید کادر درمان در اولویت قرار بگیرن در اولویت قرار نگرفته، اینجا هم داره بهشون ظلم میشه و متاسفانه رسانه ها هم همکاری، چند رسانه ای هم که منتشر کردند یا رسانه های خارجی بودن یا رسانه هایی بودن که حالا چندان نفوذی نداشتن یا حتی خبرنگاران ترجیح دادن که روی این موضوع کار نکنن، حالا منتشر شده مواردی ولی توجیهات وزارت بهداشت از روی بی‌اطلاعی هستش. من خواهش میکنم از تمام کادر درمان ایران در هر کجای دنیا که هستند و مایه فخر ایرانیان و دانش پزشکی ایرانیان هستند که به این مسئله واکنش نشون بدن.
بله آیه دکتر سعیدیان، من بسیار سپاسگزارم از اطلاع رسانیتون. برای شما عزیزان، این کادر درمان، فداکاران عرصه بهداشت و سلامت در خط مقدم، آرزوی سلامتی و موفقیت داریم که امیدوارم بر این کرونای مرگبار پیروز بشویم و شاهد سلامتی و بهداشت مردم عزیزمان که سخت در تنگنا هستند در این مصیبت کرونا هم باری بر دوش آنها شد باشیم. بسیار سپاسگزارم از شما بزرگوار.
من هم سپاسگزارم از شما جناب روشن و رادیو ندا که در واقع حرفهای دل کادر درمان از واقعیات رو منعکس میکنین. در نهایت فقط با توجه به این وضعیت واکسن، امیدی به واکسن زدن مردم لاغر اینجوری که اعلام کردن تا انتهای سال 1400 نیستش. توی این مدت از هموطنان عزیزم میخوام که موارد بهداشتی، ماسک زدن، فاصله گذاری اجتماعی رو رعایت کنن. از بخش خصوصی کارفرمایان میخوام که حالا جوری برنامه ریزی کنن که اگر امکان داره در خونه کاری انجام بشه انگار دورکاری کنن هموطنان ما، تا بیشترین ما شاهد مصیبت نباشید. خودتون که میدونید من خودم در 3 ماه گذشته 3 نفر نزدیکترین کسان خودم رو مستقیم یا غیر مستقیم به واسطه همین بیماری در از دست دادم و هنوز جامعه سیاه از دست حرم رو در نهیده بردم که اعضای دیگه از مبتلا شدم و این وضعیت خیلی از خانواده های ایرانی هست.
بله مصیبت بزرگی است. من بسیار برم از شما بزرگ
در اختیار من قرار دادید. انشالله همه ایرانیان در هر کجای ایران دنیا که هستند و این صحبت ها رو گوش می کنند به فکر هموطنان باشند، به ویژه کادر درمان. در مورد این آخر که مشکلات آزمون دستیاره تخصصی پزشکی بود ورود کنند و به ما کمک کنند. باز هم ممنونم.
خواهش میکنم، به حکم وظیفه بود. مانو و پایدار باشید آقای دکتر سعیدی.
متشکرم، سپاسگزارم. همیشه موفق و پیروز و بهروز و تندرست باشید.
همچنین شب و روزتون بخیر.
خدا نگهدار.